بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا و بالقاسم مصطفی محمد و با محمد و عجل خب امروز دوم آذر ماه 1400 و با بحث فقه ما که در خصوص ماهیت وعده، ادله وعده، ادله مخالفان به وجوب وعده که همه اینها هم ذیل این باید آخر سر مطرح بشه که آیا این استیمان ماهیتش رو وعده فرض کردیم، آیا وعده نسبت به کافر لازم الوفا هست یا خیر. در جلسه گذشته به آیه شریفه قرآن استدلال کردیم و گفتیم که آیه شریفه قرآن یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون دال بر مدعای وجوب وفای به وعده هست، به این بیان که خداوند از دوگانه بودن، نفاق در قول و فعل منع کرده و او را دشمنی با خدا فرض کرده و ازش منع کرده. طبیعتا مصادیق مختلفی میتواند داشته باشد که نفاق توش هست، وعد خلاف وعده توش هست، خدمت شما عرض کنم که دروغ توش هست. لذا این قاعده کلی مصادیقی دارد که یکی از این مصادیقش بحث عدم وفای به وعد هست که خدا اون رو توبیخ کرده و لذا میشه به این آیه استدلال کرد. در مقام شاهد مثال عرض کردیم، ولو اینکه ما به ذهن میاد که این آیه این دلالت رو دارد و میشه ازش استدلال کرد، اما روایات هم به وزن این وجود دارد که اهل بیت آمدن و به این آیه استدلال کردن برای همین مدعا، یعنی این مدعا رو وقتی خواستن استدلال کنن به این آیه شریفه تمسک کردن و گویی این آیه دال بر این مدعا هم هست. اون روایت رو هم به تعبیر روایت صحیح هشام بن سالم که در صحیح هشام بن سالم وعده مؤمن را کفاره فرض کرده، انگار همچنان که کفاره لازم الوفا هست و کفاره رو کسی تردیدی درش نداره که باید حتما وفا کنه، امام در اینجا این رو هم مثل او فرض کرده تا مردم این وجوب وفا رو توی ذهنشون داشته باشن و بدونن که باید وفا هم مثل وعده است، فقط با این تفاوت که اگر کسی وعده رو انجام نده چه بسا کفاره داره و اون کفاره هم از باب خدمت شما عرض کنم که ضمانت اجرای انجام نذر هست، چون امر الهی است و کسی بالاخره پشتوانه عملی ندارد، خدا پشتوانه دینی گذاشته براش، اون پشتوانه دینی همون بحث کفاره است. در بحث وفای به وعد چون پشتوانه بیرونی داره و مردم خودشون طلب میکنند و میخواند، لذا در اونجا نهایتش اینه که نذر رو فرض نکرده، اما غیر از نذر که استثناء شده بقیه موارد که ذیل نذر قرار میگیرد برای عهد هم وجود دارد که طبعا در اینجا هم شاملش میشه. و نکته مهمش اینه که امام وقتی این نکته رو فرمودن استدلال کردن به این آیه شریفه یا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، که معلوم میشه این آیه دلالت به اون نکته که گفتیم داره و یکی از مصادیق او میتواند وعده تلقی بشود و به طبع خلف وعده رو بر اساس این آیه میتوان حرام بر شما. نکته دیگه‌ای که چه بسا به این آیه بشه استدلال کرد، ببخشید به این به این آیه استدلال کرد و گفت که این آیه دلالت بر مدعای ما دارد، این است که همچنان که امام صادق علیه السلام این استدلال رو داشته، در اون نامه معروف مالک اشتر هم، نامه‌ای که حضرت امیر به مالک اشتر داده، در اونجا هم همین حکایت وجود دارد. از قضا حالا ولو اینکه بعضن توی برخی از اسناد نهج البلاغه بخوان شک کنن و بگوین که حالا مثلا آیه به سندش به امام میرسه یا نمیرسه، اما این نامه رو قطعا کسی در شکی نداره، سند متقن داره و به این اعتبار که سند متقن دارد به نهج البلاغه میتوانیم استدلال کنیم، ولو اینکه اگر نبود هم باز برای ما کفایت میکرد. اما در این حال عرض کردم که این نامه قابل اتکا هست و میشه بهش اعتماد کرد، که مستند امیرالمومنین فی کتاب هین لمالک الاشتر اینما ولاغ مصر. وقتی حضرت این رو به ولایت مصر برگزید، این درون این تعبیر داره که حالا تعبیر مفصله، این بخشی که به ما مربوطه، و ایاک والمن علی رعیتک، از اینکه منت بذاری بر رعیتک پرهیز کن، به احسانک او تعود تزید فی مال کان من فعلک، مهم نیست، او ان تعیدهم، این ایاک ان تعیدهم، بر حذر باش که وعده بدهی فتوت به موعدک به خلفک، پس سر وقتش که شد خلف وعده بکنیم. بعد اینجا استدلال به بالا میکنه، فاین المنه یبطل الاحسان، که بالا بود ایاک و المن علی رعیتک، اگه من منت بذاری احسان از بین میبره. و تزید چه بسا زیاده خواهی، مثلا یذهب به نور الحق، نور حق رو از بین میبره. والخلف یوجب المقت عند الله، و خلف وعده موجب دشمنی خدا میشه و البته دشمنی ناس میشه. یعنی این استدلال تام هست که خلف وعده هم موجب دشمنی خداست هم موجب دشمنی مردمه. ممکنه خلف وعده نسبت به خدا خلف وعده عند الله تلقی بشه و خلف وعده به مردم دشمنی با مردم، اما به نظر میاد که خلف وعده به مردم این دو گانه رو داره، چون بالا داره ایاک والمن نالا رعیتک فان الخلف یوجب المقت عند الله والناس. این و بازم شاهدش اینه که همون تعبیر رو امام توی آیه استدلال میکنه، به اون آیه به تعبیر استناد میکنه، قال الله تعالی کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. طبیعتاً خلف وعده نه فقط موجب دشمنی مردم با انسان میشه، خدا هم به وزان او دشمنی با انسان میکنه و طبعاً دشمنی خدا با انسان قابل تحمل نیست. شاهد مثال ما طبیعتاً این استدلال امیرالمومنین به این آیه شریفه است، در مقام استدلال به امکان این دلالت آیه بر مدعای وجوب وفای به وعده. ظاهرا در اینجا بحثی نباید داشته باشیم. اما نکته ای که از اینجا مرحوم آقای خویی یه تعبیری داره، این تعبیر گویای این هست که این آیه دلالت بر مدعا ندارد. حالا تعبیرشون رو میخونم، اما ایشون مجملش میخواد بگه که این آیه بحثش این است که شما چرا یه چیزی میگید که بهش عمل نمی کنید. لمت تقولون ما لا تفعلون، چرا میگید و عمل نمی کنید؟ و حال اینکه اگه بحث وفای به وعد بود باید قرآن می فرمود که لمت لا تفعلون ما تقولون، چرا عمل نمی کنید اون چیز را که میگویید؟ اگر این گونه می گفت داله بر مدعای ما بود و وفای به وعد رو من میکرد، چون وفای به وعد اینه که عمل کردن بر اساس گفتار، نه نگفتن نسبت به یک عمل، که این با هم نمیخوره. حالا این تعبیر شاه بیت آقای خویی در این قضیه اینه که البته عرض میکنم و جوابش هم توبت میکنه. فلا یقال، وقتی میگم فلا یقال یعنی بر اساس این که ما گفتیم که آیه دلالت بر یک امر کلی دارد، وفای به وعد مصداقشه. دو، از امام صادق و حضرت امیر به این آیه استدلال کردند، لذا این آیه بر اساس این سه نکته استدلال بر مدعا می کند. حالا بر همین اساس فلا یقال پس نباید گفته بشه، یعنی قابل پذیرش نیست این نکته که ان الایه اجنبیتون عن حرمت مخالفت الوعد، آیه نسبت به مخالفت وعده اجنبی و بیگانه است. چرا؟ به خاطر اینکه آیه فإنها راجعتون الى ذم القول به غیر العمل، آیه ناظر به اینه که شما حرفی میزنید و عمل نمی کنید، مثل اینکه بالا منبر میرید و میگید ای مردم مثلا شما انفاق کنید اما خودت نمی کنید. حرف اینه، چرا یه چیزی میگی و یه چیزی میگی که بهش عمل نمی کنید؟ گفت توی مقام ارشاد، توی مقام نصیحت کردن، توی مقام امر معروف نهی از منکر کردن، در اونجا اگر بگویی چیزی را که به اون عمل نمی کنی طبیعتا مذمومه. و اینها راجعتون الى ذم القول به غیر العمل و علیهم، اگر این باشد ظاهر آیه اینطور باشد که به نظر میاد ظاهر آیه هم البته این گونه هست، و علیه فموردها احد الامرین الا سبیل مانعت الخلوف، یکی از این دوتا در خارج دیگه سومی براش فرض نمیشه. یک، ان یتکلم الانسان بالاقابیل الکاذبه، انسان دروغ میگه، حرفای علیکی بلکی میزنه. چطور؟ و ان یخبر ان اشیاء مع علمه به کذبها، میگه آقا نمیدونم فلانجا فلان حادثه اتفاق افتاد، با حالی که خودش هم میدونه دروغه، خودش هم میدونه چه اتفاقی نداره. وقتی خودش میدونه که این امر اتفاق نیفتاده و بعد میگوید، میشه بهش گفت لما تقولون، چرا میگید چیزی را که در معاف ضمیر خودت باهاش همراه نیستی، خودت هم قبولش نداری، چرا چیزی میگی خودت باور نداری؟ و ان یخبرن اشیاء مع علمه به کذبها و عدم موافقت حال الواقع و نفس الامر، بگی آقای بالاخره واقع وجود نداره برای چی نرفو میزنی؟ فا این هازا حرامون به ضرورت الاسلام، عدل قطعیه که این حرام هست، بعضی هم درش نداری. نکته دوم، موارد الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، در اینجا اینا مصادیقش اینه، و ان یأمر الناس بالمعروف و یترک هو و ینها هم عن المنکر و یرتکب، یه چیزی رو به مردم امر بکنه اما خودش ترک کنه. بگی آقا مثلا فرض کنید که حالا هر چی بگی، مثلا شما چرا نمازتون سر وقت نمیخونید اما خودش اول وقت رو ترک میکنن، خب بگیم نگو این کار زشته. و ینها هم عن المنکر، و اونا رو از منکر باز بدارد اما خودش مرتکبش میشه. و الله و ظاهر، ظاهر آیه اینه، یعنی اون اولیه که به تعبیری من دروغ میگم به چیزی که خودم هم خودم هم میدونم این گونه نیست، اون ظاهر آیه نیست. لما تقولون ما لا تفعلون، اگر من اندل باطن میدانم چنین چیزی نیست و میگویم، این از باب لما تقولون ما لا تفعلون نیست، چون فعلی اتفاق نیفتاده. بنابراین یا میتواند کذب باشد که ظاهر نیست، یا میتواند موارد انذار و اعلام و امر معروف باشد که ظاهر آیه اینه و علیه فشأن الآیه، ظاهر آیه مورد آیه اینه، مثل این آیه است، اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، آیا مردم رو به بر و نیکی و خوبی امر میکنید اما خودتون رو فراموش میکنید؟ این آیه اونه. اگر این آیه اون باشد اصلا موضوعش فرق میکنه، موضوعش میشود بحث اخلاقی، بحث نفسانی و طبیعتا نسبت به دیگری نیست، نسبت به خود آدمه. من خودم حواسم باشه که اگر عملی انجام میدم، اگر یه چیزی میگم خودم هم بهش عامل باشم ولی نگم. این عبارت مرحوم آقای خویی است که طبیعتا دلالت این آیه رو بر مدعا نفی میکنه. حالا دوستان، قبل از اینکه من بخوام اشکال رو بگم یا گیری داشته باشه بگم، به نظر شما این نکته آقای خویی درست هست یا خیر؟ میشه بهش اعتماد کرد؟ میشه به این حرف رو باور کرد یا خیر؟ علیسا منکم رجلون رشید؟
استاد، نظری که حال نکتهی که به نظر بنده میرسه اینه که این آیه در رابطه با بحث وعده نیست، بیشتر در رابطه با مسائل اخلاقیه، یا مثلا نسبت به کارکرد انسان، نسبت رفتار عمله، نه نسبت به وعده است.
خب یعنی شما حرف آقای خویی رو پس میپسندی؟
بله،
پس حرف آقای خویی رو شما میپسندی؟
از این جهت که من احساس میکنم که شاید در رابطه با وعدم باشه، یعنی نمیگم که شاملش نشه، این اشکالش شاید هم چه باشه، ولی به صورت کلی میشه گفت که این آیه به صورت کلی دلالت میکنه بر مثلا وعده و وعید، ولی به صورت خصوص بیشتر در رابطه با بحث اخلاقی این آیه دلالت میکنه.
خب آقای خویی میفرماد که ما شأن نزول ما در این آیه یکی از دوتا امره، یک دروغ، دو همین بحث امر معروف و امر نفسانی، دیگه سوالی وجود نداره، الله سبیل مانعت الخلوف، یا اینه یا اونه.
نه اینجوری نیست که،
و همینو میخوام بگم،
میگم شما مانعت ایشون میگه مانعت الخلوف، من میگم چه اشکالی داره که هر دو قابل جمع دیگه.
آره، به عبارت دیگه
اشکالی داره یعنی هم به صورت کلی دلالت بر وعده کنه، هم به صورت خصوص دلالت کنه بر اخلاق و مثلا امر و معروف و نهی از منکر، اینجور چیزا.
نه، مشکلش اینه که آیه ظاهر آیه، چون که آیه خویی میفرماد درست میگه، ظاهر آیه اون چیزی که ما دنبالش هستیم نیست که بگوید لما لا تفعلون ما تقولون، چرا انجام نمیدید اون چیزی را که بهش حرف زدید. اگه اینجوری میگفت ظاهرش درست بود، اما در اینجا برعکس گفته، میگه که چرا چیزی را میگید که بهش عمل نمی کنید. این ظاهرش این است که اصلا ارتباطی با مدعای ما ندارد، نه اینکه می تواند ارتباط داشته باشد اما در یک بخشش ارتباط داشته باشد. هر بایی خوی از این جهت نافی ماست. از اطلاع میگید خیلی خب، حالا چه اشکالی دارد؟ اشکالی که آقای خوی الان به شما جواب میده، میگه ظاهر آیه چی میگه؟ عکس مدعای وجوب وفا رو میگه. وجوب وفا عدم عمل بر اساس گفته است، آیه عدم گفته بر اساس عمل هست. برعکس اصلا نمیشود بهش اعتماد کرد برای استدلال به این قضیه. چه شده؟
به نظر بنده حالا من اشکالش رو دقیق اولا یا دقیق متوجه نشدم یا دقیق اشکال رو وارد نمیدونم. من احساس میکنم اشکال وارد نیست، چون ایشون مانع اصل مثلا جمع فرض کرده در حالی که قابل جمعه. به نظر من
نکته ای که آقای خویی میفرماد، آقای خویی به ظاهر آیه استدلال میکنه بر اساس ظهور آیه، نکته آقای خویی درسته، چون ظهور آیه در همین شبیه همین اتمون الناس بلبر و تنسون انفسکم ظاهرش همینطوره، اما اون که ما استدلال کردیم به ظاهر آیه استدلال نکردیم. اگر ظاهر آیه استدلال کنیم اون بله اون قاعده کلی برآمده از آیه استدلال در ظاهر آیه، حتی آقای خویی میفرماید که یکی از این دوتا هست، بنده میگم نه، ظاهر آیه فقط دومیه، ظاهر آیه فقط همین بحث اخلاقیه که شما چرا یک حرفی میزنید که خودتونم بهش عمل نمی کنید. ظاهرش اینه، اصلا دومی هم وجود نداره، ظاهرش در کذب نیست. ظاهرش کی در کذب میتونه باشه؟ مگر اون نقطه که ما گفتیم که ملاک در این استدلال به این آیه فهم یک قاعده کلی عرفیه که مردم میفهمن. اگه به مردم بگید آقا چرا زبونت با کلامت یکی نیست، چرا کلامت یه چیزی میگه زبونت یه چیز دیگه میگه، این حرف یعنی این آیه میخواد این نکته رو بگه، عدم تطابق کلام با عمل، این عدم تطابق منعیه، چاره اونو بند کرده. یکی از این مصادیق در دروغه، یکی از این مصادیق بحث وفای به وعده، یکی از این مصادیق نفاق نسبت به امامه، نسبت به پیامبره. من پیامبر رو میگم قبول دارم اما عمل نمی کنم. میشه بهش گفت لما تقولون ما لا تفعلون، چرا شما میگید پیامبر رو قبول دارم اما عمل نمی کنید؟ مثل کسایی که امروزه میگن آقا ما تابع ولایت فقیه هستیم اما عملا بحث تو بحث واکسن حراسی میکنن، میگن آقا هم بند خدا مجبور شده بزنه. آقا این مثلا آقا گفته تأکید کرده تصریح کرده، پس شما میشه اونا گفت لما تقولون ما لا تفعلون، چرا شما یه چیزایی میگید که خودتون بهشون عمل نمی کنید؟ لذا اونم شاملش میشه. اگر ما قرار باشه استدلال بکنیم، بله چه شد؟
از کارم تزریقم کرده.
آره میگم هم گفته و هم عمل کرده و توصیه کرده و حمایت کرده، و اینا میخوام بگن که آقا نباید بشه یا مثلا یاد مرجع تقلیدی من کرده باشه، وقت اینا میخوان مثلا در این مورد حرف بزنن. حالا میخوام بگم میشه این رو همین آیه رو در همین مورد استفاده کرد. حالا اگه کسی استفاده کنه میشه گفت که اینا ظاهرش اون نیست؟ نه این هم ظاهرشه. لذا این فهم عرفی از این آیه در این که ما باید منطبق بشود قول ما با فعل ما، این درسته. یکی از این موارد وفای به وعده است، یکی از این موارد کذبه، یکی از این موارد نفاقه، یکی از این مورد داره. و امام هم در دو مورد روایت بالا اگر استدلال می کند، معناش اینه که امام داره به قاعده کلی استدلال می کند که یک مورد مثالشه. اون چیزی که آقای خویی می فرماید که یکی از یعنی علی سبیل مانعت الخلوه، آقای خویی مثالش رو گفته، گفت آقا این مثالش اینه. میگم خیلی خوب، آیا مقابل تطبیق بر امثله دیگه هم هست یا نیست؟ میگم عرفاً اگه این عبارت رو استعمال کنیم میشود گفت که این قابل تطبیق بر اونها هم هست. لذا بنده عرض کردم ان الآیه و ان لم تطبق علی الوفا بالوعد، اگرچه تطبیق نکرده نداده بر وفای به وعد، بلکه در مقام تطبیق نیست اصلا، لکنها به صدد البیان العرفی، یه بیان عرفی داره میگه. بیان عرفیش چیه؟ لزوم و انطباق القول بالفعل، به تعبیر عدم نفاق. همین عدم انطباق و نفاق و اینو رو من میکنه. و الوفا بالوعد ابرز و امثلته، بارزترین مصادیقش اینه. بل این نکته هم بازی قدی اضافه است، بل مفروضت الآیه لزوم الوفا بما تعهد و ابرز بالکلام. انگار آیه مفروض گرفته اگر کسی متعهد شد فعل ابراز به کلام کرد، اینو مفروض گرفته، لذا از باب استفهام انکاری داره این حرفو میزنه. اینکه آقا شما کبوره مختن علالله این دلان تقول مالتب لما تقولون مالتب، وقتی داره استفهام انکاری میگه یعنی مفروضه. بازم این تعبیر وقتی مفروضه یعنی چی؟ یعنی که این آیه در مقام جعل نیست، آیه در مقام تطبیق است. و الا اصل این قضیه نفاق، درویی، دوگانگی رو عرف میفهمه، عقل میفهمه، بنای عقلا میفهمه و حکم میکنه. امام بر همین ببخشید خدا بر همین اساس دارد از باب استفهام انکاری حرفو میزنه. پس مفروض آیه این بحث وفای به وعد است و من ثم و بقت الآیه به ما لا یخالف هذه المفروضه، توبیخ کرد آیه اون چیزی را که مخالفت با این مفروضه ما نداره تو همین راستای. بنابراین فیعتبر الناکثون للوعد انفسهم نموذج لمفاد الآیه، حتی کسایی که به خودشون هم وعده میدن، به دیگری ولش کن، کسی که وعده به خودشون هم میدن و وفا نمیکنه، اینم مثال آیه است. من میگم آقا من فردا میرم نماز میخونم بعد انجام نمیدم، اینم همونه. به دیگری میگم اونم همونه، دروغ میگم اونم همونه. لذا اصلا مستاقش فقط اون بحثه که آی خویم گفت تمور رناس بلبر و تنسون انفوس هم، نه اینم هست اونم هست. علتشم که ملاک ملاک عرفیه مضافن الا ان کلام المحقق الخویی یقید به ما اذا کان الکذب مثالا للاخبار. اینم قبلا گفتیم که کذب سنخش اخباره، اما در اینجا لما تقولون ما لا تفعلون عدم انطباق، خبر نیست که من خبر بدم. میگه چرا منطبق نیست؟ ولی این ولدان منطبق نمیشود علال وعد اذا کان مثالا للانشاء، اگر عقد وعد مثال یا از مصادیق انشاء باشد، طبیعتا اینجا اصلا شامل اونی که آقای خویی میگه نمیشه. اتعمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، الان سنخش چیه؟ در اینجا سنخش یا اخبار یا انشاء، اگر اخبار باشد کذب است، کذب راه دارد، اما در حالی که اینجا مصادیق انشاء مضافا الا ان تقید حرمت الکذب به ما اذا لم يعمل وفقه و غیر صحیح. آقا دروغ چیه؟ بله
اجازه
بفرمایید. بله بله بفرما.
نسبت به مطلب قبلی که شما فرمودید که استفهام انکاری از آیه چنین برداشت، استفهام انکاری حالا بنده نکردم، یعنی چنین استدلالی رو نمیشه کرد.
ببین آیه میگه که اتعمرون الناس ببخشید اون قبلی لمت قولون ما لا تفعلون، میگه چرا شما این کارو میکنید؟ خب این کارو میکنید یعنی چی؟ یعنی شما خودتون هم میدونید که این کار خوب نیست، نفاق خوب نیست.
یعنی خب شما مفروض میکنید، شما مفروض میگیرید وعده رو، بعد میگید که وعده مثلا
نه اصلا وعده یکی از مصادیقه.
نگاه کنید چون شما ظاهر آیه رو نگاه کنید با این استفهام انکاری زمانی مثلا معنا پیدا میکنید که با ظاهر آیه و مطلب اون همخوانی داشته باشه. اینجا مثلا ما از ظاهر آیه وعده رو نمیتونیم به دست بیاریم، بلکه از مفهوم یا از قاعده به دست میاریم و از اینجا نمیتونم از یک قاعده مثلا ظاهرش این نیست ما استفهام انکاری برای یک موضوع دیگه استفاده کنیم.
من سنخ استدلالم با بل عوض شد. نگاه کنید من در اینجا بل مفروضت الآیه
آره ندارم بس سنخ.
نه نه استدلال جدیدم رو دقت بکنید، استدلال جدیدم رو دقت نکردید. استدلال اول همونی که بود گفتم، استدلال قبلی این است که تطبیق می شود. استدلال قبلی این است که یه قاعده کلیه، بر اساس قاعده کلی عدم نفاق رو داره آیه دلالت میکنه. لازمه این که عدم نفاق ممنوع هست این است که طبیعتاً وفای به بعدم ممنوع، چی؟ خلف بعدم حرامه. این استدلال اولم بود. استدلال دوم چیز جدیدی دارم میگم. میخوام بگم این آیه یک ویژگی دیگری هم دارد و اون این که از باب استفهام انکاری وارد شده. استفهام انکاری کیه؟ وقتیه که منو داره به نفس خودم ارجاع میده، یعنی یه چیزی را که خودم میدونم. ببین در آیه توی قرآن یکی از مواردی که میشه روش دقت کرد، قرآن هیچ وقت در مورد معاد استدلال نکرده، نگفته معاد هست. معاد جسمانی رو خدا استدلال کرده، گفته مثلا حضرت ابراهیم رفته 4 تا پرنده گرفته و بعد کشته و خورد کرده و جای مختلف و بعد گفته بیاد و شده. این معاد جسمانیه. یا قضایای مختلف دیگه که توی قرآن داریم و نمیخوام بهش بپردازم، اما هر وقت قرآن در مورد معاد صحبت میکنه بعد میگه شما فکر میکنید که روز قیامتی در کار نیست، فکر میکنید که کاری انجام دادید تموم شد رفت. استدلال امام در خصوص معاد یک بحث استفهام انکاریه، یعنی خودتون هم میدونید نمیشه آدم همینجوری انجام بده بعد هیچی به هیچی. در این آیه یکی از ویژگی‌هاش جان
خدمت شما هستم که من حالا هر کار شما توضیحتون درسته نسبت به قیامت آیات صراحت داره.
نه بذار استدلال بکنم بعد، یعنی استدلالم توضیح بدم بعد شما بگید. من برای این اساس گفتم آیه قرآن یک ویژگی دیگه دارد، یعنی من ترقی کردم بل گفتم آیه قرآن یک ویژگی دیگه هم داره، اومده گفته لمت قولون ما لا تفعلون، استفهام انکاری میکنه. استفهام انکاری کیه؟ در وقتیه که این آیه از قبل یک مفروضی در نفس ما دارد. چیه؟ اون مفروض همون است که ما بر اساس او نفاق را دوگانگی را نمیپسندیم و خود ما هم در اونجا استدلال میکنیم بر اساس همین ارتکاز فطری ما که وفای به عهد مطلوب، خلف وعده زشت، قبیح، حرامه و فلان، دروغ هم همینطور، نمیدونم نفاق هم همینطور. اینو ما در ذهن خودمون هم کبراش رو داریم هم صغرا رو هم تطبیق میکنیم. حالا اگر استدلال آیه استفهام انکاری باشد که هست و ظهور استفهام انکاری در این باشد که من رو به خودم ارجاع میده و من رو به باطن خودم ارجاع میده، حالا ما از این آیه چی میفهمیم؟ که آیه ارشاد به یک مدعای پیشینیه، ارشاد به یک امر ارتکازیه. در ارشاد به امر ارتکازی، ارتکاز همه انسان ها میگوید که دوگانگی، نفاق، دروغ، وفای به وعد، اینا همش قبیحه، همش بده، همش ناشایسته. لذا آیه چه بسا ما را به اون ارتکاز ذهنی خودمون ارجاع میداد که اون ارتکاز ذهنی ما هم مشتمل بر کبراست، هم مشتمل بر صغراست، هم مشتمل بر قبح نفاق و هم انتباق من نسبت به امثله و موارد مختلف. لذا من عرض کردم که چه بسا بل مفروض آیه این است و طبیعتاً وفای به وعد یکی از اون مفروضاتی است که هر انسانی در ذهن خودش باور داره. آیه قرآن من رو به اون نقطه فطری و ارتکازی خودم ارجاع میده. این استدلالی بود که عرض کردم. حالا شما بفرمایید.
بنده نکته‌ام اینه که شما این رو که مفروض گرفتید در آیه اصلا در رابطه با وعده بحثی نکرده که ما اینو مفروض در نظر بگیم یا اشاره‌ای نشده که
اشکال نداره نکرده. من بازم دارم میگم به
مثال زمانی ما میتونیم اینو مفروض در نظر بگیریم یا قبلش در رابطه با وعده بحثش بوده یا مثلا خدمت شما اصلا یه قرینی دلالت بر این بکنه. اینجا بیشتر در رابطه بحثای
نه دقت نکرده. دوباره تاکید میکنم این آیه مرو بلکه همه انسان‌ها را به یک ارتکاز ذهنی اندن نفس ارجاع میده، ارشاد میکنه. اون چیزی که از آیه برمیاد اینه. حالا اون چیزی که ارتکازه چیه؟ عرض میکنم دو چیزه. یک، اصل عدم نفاق، اصل نفاق بد بودن، اینو قطعا شما باش مخالفتی نداریم. من عرض میکنم آیه نه فقط به این ارجاع میده، بلکه چون انسان ها ذاتن هم از نفاق بدشون میاد و هم از آن چیزی که منطبق بر نفاق میشود بدشون میاد. بله نکته شما درسته که آیه بحث نفاق، بحث وفای به وعد و مطرح نکرده، حتما همینطوره که میگید. لذا ظاهر مثال و ظاهر مثالی نیست. اما اگر آیه ارجاع داده، من سوال میکنم اون ارجاع به نفس من داده، نفس من چی میگه؟ نفس من میگه فقط نفاق بده یا نفس من تطبیق هم میکند بر نفاق و بر وفای به وعد و به کذب؟ من درز میکنم اون نفس من این دومی را هم انجام میده. لذا اگر نفس من دوتا رو انجام بده، میتونم ادعا کنم که این آیه ارتکاز را مفروض گرفته. تأکید میکنم ارتکاز را مفروض گرفته، انطباق اون ارتکاز بر امر معروف بر ببخشید بر نفاق، بر وفای به وعد، این ارتکاز هم در این آیه مفروضه. هم ارتکاز هم انطباق مبتنی بر ارتکاز. بله نکته شما درسته که آیه دلالت، یعنی از قبل نگفتیم به وعده، به وعده از اینجا کار وعده اصلا بحثی نکرده تا بگر به شما درسته، اما من به وعده ارجاع ندادم، من به ارتکاز ارجاع دادم که انطباق اون ارتکاز هم بازم ذهنیه، بازم بر اساس ارتکازه.
شما میفرمایید من اینو ارجاع میدم به نفس. آیا نفس چنین جایگاهی داره برای خودش حجیت قائل بشه که نفس من چیزی که میکنه اون برای حجت باشه؟
بله لذا
ارتکاز کار ندارم. شما میفرمایید به نفس ارجاع میدید. این که
نه ببینید من توی متنی که الان دارم اولین دلیل رو چی آوردم؟ دلیل عقل آوردم. والی هم باید اول دلیل قرآن می آوردم. سنخ این که من دلیل اول و دلیل عقل و بنای عقلا آوردم و گفتم حتی اگر قرآن نگوید، روایات نگوید، ما باشیم و دلیل عقل این گونه حکم میکنیم. لذا وقتی آیه آوردم، آیه ناظر به همون بحثه. لذا آیه از باب استفهام انکاری بحث میکنه. هر اون چیزی که در دلیل عقل گفتیم، به ارتکاز استناد دادیم، به عقل استناد دادیم، هر چی به بنای عقلا استناد دادیم، این آیه استفهام انکاریش ناظر به همونه. حالا از اون هر چی میخوای بذارید بذارید. لذا عرض کردم با این بل ترقی کردم یه گام جلوتر رفتم، گفتم چه بسا، البته بل مقتداش چه بسا، نمیخوام حتما بگم الا برابط اینطوریه، اما چه بسا بتوانیم بگوییم که آیه در مقام ارشاد به بنای عقلا و ارشاد به دلیل عقل، اگر این گونه باشد که ظاهر بر کسفه و انکاری این گونه هست، میتوانیم بگوییم که این آیه ارشاد است. در ارشاد به عقلا این گونه رفتار میکنن، هم ارتکاز دارن هم تطبیق میکنند.
من مشکلم با همین قسمته، من میگم چنین برداشتی نمیشه کرد از آیه،
از منطوق آیه یا مفهوم آیه.
نگاه کن، از خدمت شما هستم که هر دوتاش خب شاید از مفهومش به دست بیاریم.
بله، خب من به مفهوم کار دارم، نگاه من به منطوق دیگه الان کار ندارم، من به منطوق.
بله درسته، شما مفهوم گیری میکنید، مفهوم ما باید یک ذره در رابطه با همون منطقی که منطق ما، یا در رابطه با استفهام انکاری. شما میگید با استفهام انکاری این نتیجه مفهومی میگیرید، من میگم که اصلا این چنین نتیجه نمیشه گرفت. چرا؟ چون ظاهر کلام ما در رابطه با مثلا وعده نبوده که ما بخوایم از ظاهر مثلا مفهوم گیری کنیم، که مفهوم هم که میگیریم زمانی که
اشکال نداره ظاهر آیه، یعنی ظاهر مفهوم آیه آیا بر مدعای خدمت شما عرض کنم که نفاق دلالت داره؟
بله.
یا نداره؟
بله.
خیلی خوب، آیا این ظاهرش که بر نفاق است، نفاق رو به کی ارجاع میده؟ به مردم یا به خود آیه؟ طبعا به مردم ارجاع میده، طبعا استفهام انکاری اینه که ارجاع میده، بازم ظاهرش اینه، یعنی ظاهر آیه این است که مفهومش دلالت دارد، یک مفهوم را هم به یک ارتکاز بیرونی ارجاع میده، لذا میگه لما تقولون، شما میگه اینم ارجاع میده. اگر مفهوم آیه بحث ارتکاز باشد، ارتکاز هم ارتکاز ما باشد و ما ملاک باشیم، ما خودمون اگر آیم نبود تطبیق میکردیم، لذا آیه داره استدلال میکنه، لذا من به منطوق کار ندارم، دو منطوق حرف شما درسته، حتی حرف آقای خویی هم درسته، اما من اینجا به منطوق دیگه کاری ندارم، فقط با مفهوم دارم بهش میپردازم، و استفهام انکاری برای من یک آینه است به اینکه یک منطقی پشت این آیه هست، منطقی که تحسیسی نیست، ارشادیه، و لذا اینجوری میگه، میتونه چاره این گونه نگوید. وقتی استفهام انکاری میکنه، اتنسونن بلبر و تنسون انفسکم، اتعمون بلبر و تنسون انفسکم، اونم همینطوریه، یعنی یک منطقی دارد که شما چطور میگه خودتون عمل نمیکنید، یعنی در ذهن خودتون هم خودتون میدونید که دوگانه بودن و گفتن و عمل نکردن نفاق است، یعنی خودتون هم میدونید، لذا دارم هر دوتا آیه دارم استفهام انکاریه، چه اتنسون انفسکم، اتمون رو به ناز و تنسون انفسکم استفهام انکاریه، و چه لما تقولون ما لا تفعلون، هر دو سنخ استفهام انکاری بودن این است که ارجاع میده، لذا ما اول دلیل عقل رو بردیم بعد آیه، و حالی که شأن آیه، شأن قرآن مقدمه، اما در امور عقلایی، در امور سیاسی، در امور اجتماعی که ذهن بشر به ملاک میرسه و ملاک رو میدونه، در اونجا دلیل عقل مقدم هست به خاطر وضوح ملاک.
خیلی خوب، من که خودم چون آیه در رابطه با منافقاست، درست استان؟
اگر ببینید آیه در مورد منافقان میتواند باشد، ببینید شما دقت اگر بکنید با این نکته ای که شما میگید که سر جای خودش هم درسته، اشکال اول رو باید به امام، به دو تا امام بکنیم، که آقای امام، چه امام صادق چه امیرالمومنین، آ شما چطور دارید اینو تطبیق میدید؟ ولی ظاهر آیه چیز دیگریه، امام به شما جواب خواهد داد که من به ظاهر آیه استدلال نمی کنم، من به یک کبرای کلی آیه استدلال می کنم که شما خودتونم میفهمید، لذا دارم تطبیق می کنم، شأن روایت تطبیق است، شأن من هم تطبیق است. حالا تطبیق پسینی به خاطر اینکه امام گفته، تطبیق پیشینی به خاطر اینکه مفروض آیه است. حالا اصراری ندارم من دیگه، یعنی من لذا من محور آیه من قبل، محور استدلال من قبل از بله، به واسطه بله دارم یک توسعه هم بهش میدم، به گمان من میشود توسعه داد، یعنی با این نکته که عرض کردم. اما حالا شما نپسندیدی، اشکالی هم نداره، استدلال ما خدشه نمیشه، خدشه دار نمیشه، ولو به نظر من تامه. لذا عرض کردم با بل آوردم، ترقی کردم، یه توسعه‌ای دادم که اگر هم این بل نبود اون مورد قبلی دلالت میکند، مدعای ما رو هم میرسونه، یعنی با اون قسمت قبلی هم بس تمامه، هر چیز جدید هر ازش در نمیاد. رضا حالا مهم نیست، یعنی میخوام نکته شما اولو
درست باشه، کلاس بیشتر از این نگیرم. بس شما
این نکته رو بگم با این بحثم تا اینجا تمام، که ما در مقام وعده، بحث ما وعده در جاییست که انشاء و کز در جایی که به تعبیری اخبار باشد، در این مورد لما تقولون ما لا تفعلون سنخش اخبار نیست، سنخش انشاءه، چون بحثش ما لا تفعلونه، سنخش یعنی آیه میخواد بگه این آیه یاد شما انجام نده خلف وعده را، نفاق را و فلان را. سنخ نفاق، سنخ خلف وعده و سنخ اینا اصلا سنخش که اخباری نیست، سنخش انشاءه. مضافن الا ان تقید حرمت الکیت به ما ادا لم یعمل وفقه و غیرسایین. من بگم دروغ چیه، اینم یه نکته جدیه، چون قبلا صحبت کردیم دروغ تابع عمل نیست. دروغ به این است که من اون چیزی رو که باور دارم بر همون اساس رفتار کنم. اگر من باور دارم که فردا آفتابیه و میگم درست گفتم، اگر فردا به هم خورد و خراب شد، من دروغ نگفتم، من راست گفتم. انطباق حاصل نشدن به معنای دروغ نیست، دروغ به معنای عدم انطباق نیست، دروغ به معنای اخبار عن الحق یا عن الواقع در صورتی که قصد سوء هم نداشته باشمه. لذا ولو اینکه منطبقم نشه اما بازم دروغ نیست. پس تقید حرمت کذب، حرمت کذب رو مقید کنیم به ما اذا لم یعمل وفقه، اصلا ربطی نه، من گفتم عمل نکردم، خب من دروغ گفتم. آقا این همه ما بالای منبر میگیم آقا جان اسراف حرام است، اسراف حرامه دیگه، چه خودم عمل بکنم چه نکنم، این که من عمل نکنم صدق من میشه کذب؟ نه، کاری نداره که. لا سیما لا معنا لتقید قبح امر، اینم باز نکته بعدی است، حالا میترسم شهید بشه، که آقا لمت اقولون مالا تفعلون، چرا یه چیزی میگید بهش عمل نمی کنید؟ ما برای منبر به مردم چی میگه؟ میگه آقا جون اگه یه وقتی دیدی من آخوند عمل نکردم، این حرف حرف درستیه. این گونه نیست که بگیم که آقا اگر شما امر معروف کردی، امر معروف دم قوی باشد. لمت اقولون مالا تفعلون، بذار این بحث میترسم شهید بشه، منطقی داره که منطقی قدری دقیقه. آیه میگه که چرا شما میگید چیزی رو که عمل نمی کنید؟ حالا من بالا منبر برم کلام پیامبر رو بگم و اگه خودم عمل نکنم لمتقولون چرا میگید؟ خب من روایت پیامبر رو گفتم، نمیتونم عمل کنم، بذار مردم عمل کنن لااقلش. یعنی اگر آیه سنخش اون چیزی باشد که آقای خویی گفته، که تعبیر اتنسون انفسک اتعمرون بلبر و تنسون انفسکون باشد، معناش اینه که اگر من یک چیزی بگم که خودم عمل نکردم، خود این منطق غلطه، یعنی امر به معروف من غلطه. بگم امر به معروف من غلط نیست، امر به معروف من درسته، امر به معروف من سر جا خودشه، ولی من عمل نمی کنم، یه خطای بعدیه. یه نکته دقیقه نمیدونم، اگر شهید میشه این نکته رو بذارم برای جلسه بعد. اگر که حرف مفهومه من ازش گذر کنم. الان مفهوم این تعبیر من
حتی صلاح میدونید استاد.
یک نکته دقیقی داره، فکر میکنم این رو بگذاریم برای جلسه بعد. یه قدری یه نکته دقیقی داره که در مفاد اون چیزی که آقای خویی گفته کلن خدشه حاصل میکنه و اون رو هم کلن از بین میبره. بذار سعی میکنم اینو با اون آیه بعدیش انشاءالله با هم دیگه یک طرفه برای جلسه بعد انشاءالله به سرانجام برسانیم انشاءالله. خب دوستان نکته دارن در مجموع این آیه و این استدلال طبیعتا بگن، اگر نبینیم سراغ یه بخشی از اصول ما.
سوالی ذهن ما مونده هنوز.
بلندتر بگو علی آقا، نمیفهمم.
عرض میکنم سوالی ذهن من مونده هنوز، اجازه بفرمایید.
بگید.
در ارتباط با همون بحث قبلی، سنخ وفای به عهد با نفاق و عدم انطباق قول با فعل فرق بکنه به نظر میرسه، لذا اگر این فرق بینشون باشه، این نمیتونه یکی از افراد اون آیه یا یکی از مفروضات اون آیه باشه. حالا چون نفاق، عدم انطباق قول با فعل، اینها قبل از اینکه انسان یک حرفی رو بزنه نشان دهنده اینه که یک پشتوانه باید داشته باشه خودش بعد این حرفها رو بزنه، ولی وفای به عهد خیلی ارتباط با این نداره. یعنی یک عرض کنم وعده‌ای داده شده، اون بحث بعدیشه که باید عمل بشه بهش.
اگر کسی دو جور داره، یک من وعده میدم میخوام هم عمل کنم اما مانع پیش میاد، اون یه بحث دیگریست. یعنی اونو هم روایت داریم که حرام نیست این وعده دادن، اشکالی نداره، گناه نوشته نمیشه و ادله ما همین رو حکایت میکنه. یعنی سنخ وفای به عدم خلف وعده اون نیست، لذا در این نکته من خلف وعده الان میکنم اما در ذمه من هر دو روز دیگه انجام میدم، میگم مشکل پیش اومد، اشکال نداره. این مورد رو اگر بذاریم کنار، وفای خلف وعد به معنای این که من اصلا نمیخوام انجام بدم یا اگر دارم انجام میدم، اون زمانی که دارم انجام میدم خدمت شما عرض کنم که اون زمانی که قول میدم مطمئن نیستم بخوام انجام بدم. بحث ما اینجاست. اگر اینگونه باشد معناش اینه که من یه چیز رو تو ذهنم دارم که اون عدم انجامه و در قبالش حرف میزنم، میگم آقا چرا نرفو، چرا من پول بهت میدم فردا. سنخ این کار که من نمیخوام انجام بدم یا میخوام انجام ندم، دوتاش در مقام شک در انجام یا در مقام علم به عدم انجام وعده میدم، سنخ این دوتا با نفاق چه فرقی میکنه؟ عیناً نفاقه، یعنی یک کلام کم و زیاد نداره. اگه غیر از اینه بگید تو مورد خودم ها، نه در موردی که انجامش با مانع مواجه میشه، او به قصد من کار نداره.
درسته، حالا بیشتر باید فکر کنم. ممنون.
خیلی خوب، حالا فکر میکنم همچنان جای تأمل داره و در موردش بحث کنیم. من چون الان شده ساعت 8:05، من الان میخوام وارد اون بحث اصول بشم، احتمالا نمیرسم. اجازه بدید من این بحث دوم آقای خویی رو اینجا باید توضیح بدم که لااقل این بحث مهمی خیلی پروپیمون بشه، اونو بذاریم یه جلسه اونو توضیح بدیم. ببینید من در بحث این آیه آقای خویی چی گفت؟ فرمایش آقای خویی اینه که در نهایت این آیه مفاد آیه اینه اتعمرون را به ناز و تنفون انفوس کن، یعنی امر معروف و نهی از منکر که شما میکنید اما خودتون رو معامل نیستید. اینه البته نفاقه، مثل این که مثلا فرض کن بنده جلوی مغازم بمیسم آقا با حجاب وارد بشید وگرنه به شما خدمات نمیدم. میرم توی خودم خیلی حجابه. یه موقع جان شما چه چیزی میگه خودم قبول نداری آخه. بله اینجا من توبیقش میکنم. حرف اینجاست، آیا مفاد آیه اون چیزی که آیه خویی میگه، یعنی خدا داره ما رو توبیخ میکند که چرا امر معروف میکنید و حالی که عمل نمیکنید؟ و حالی که خب اشکال نداره که من امر معروف میکنم عمل هم نمیکنم، البته توضیح میدم که آقا من توانشو ندارم، من یه مشکلی دارم، من اگرم دیدی انجام ندادم جدی نگیرید. من معمولا برای منبر میگم آقا جان شما اگر یک مرواریدی در دهان یک حیوانی قرار داره، شما نمیگه حالا این مروارید تو دهن حیوانه ولش کن، آقا بذار یک کاری کنه دهانشو باز کنه یک نکته بگه از دهانش بیفته من استفادهش میکنم. اگر یک کلمه رو من بگم اون کلمه رو مستند به پیامبر بگم، حالا ولو من عمل نکنم، اما سنخش به این که پیامبر گفته که درسته، عمل به او که مفیده، لذا قوی نیست. من نمیتونم مقید کنم لا معنا لتقید قبح امر به ما ادالم یه عمل وفقه. اگه من پس در موافقت اگه کاری انجام نداده پس اون عمل قویه؟ نه، عمل که درسته. کما اذا تقید نهی عن الغیبه و الامر بالجهاد به من لا یقتب اصلا ولا یترک الجهاد. کسی میگه آقا برید جهاد، یا خودت که نرفتی، میگه خود من نرفتم، پیامبر میگه برو جهاد. بله برای من اون هست و بعد حاضر نمیشه. من میتونم بهش بگم آقا تو چرا اون نفاق باطنی داری، چرا خودت انجام میدی؟ بله اون نفاق شما خطا، اما اون امر و نهیش درسته. حیث و ان الغیبت حرامون یجب و نهیان و الحضور فی الجهاد واجبون یجب و تحریض له. من چه انجام بدم چه انجام ندم واجب است مردم تشویق کنم. بله بهتره که خودم هم برم. لذا آیه لما تقولون ما لا تفعلون موردش این نیست که حالا من انجام ندادم، انجام ندادن من که مجبور بشه من قولم ندم. نه آقا قول بده انجام ندادی، لازمش باید این بشه، لازمش باید این باشه قول دادن جایزه ولو عمل نکردی، حالا که نقض غرضه. اگه من به ظاهر آیه بخوام عمل کنم که ظاهر آیه اتنسون اتعمون به نازاتنسون انفوزکون باشد، معناش اینه که شما باید بتوانید حرف بزنید قول بدید ولو اینکه عمل هم نکنید. عمل نکردن شما یه بحثه، قول دادن شما یه بحث دیگه است. مگر این که ملاک در این کلام آیه نفاق باشد، که ما همینو میگیم در کسی اگه میگه چرا غیبت میکنی، یا خودت که غیبت کردی، تو خودت که ظاهرت با باطنت یکی نیست حق نداری به من حرف بزنی. استدلال من به باطن این فرده، به نفاق این فرده، نه به کلام این فرد. تو کلامش درسته. اگر قرار باشه من استدلال بکنم باید بگویم که وعده دادن درسته، عمل کردن و نکردنش یه بحث بعدیه، اون حرامه، پس من باید وعده بدم اشکالی نداره، عمل نکردن حرامه. ولی که نه، وعده دادن حرامه اگر میدونم عمل نمیخوام بکنم. این دو سنخش با هم دیگه فرق میکنه، این همانی نیست. لذا نکته آقای خویی از این جهت هم درست به نظر نمیرسه. اگر نسبت به این نکته اخیر من هم نکته دارید بفرمایید که کلام رو بتونیم اینجا جمع کنیم و تمام کنیم. خیلی خوب، انشالله که جلسه بعد آیه بعدی رو انشالله در موردش بحث کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.